ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر اطلاعات ایران میگوید گروه خلافت اسلامی چندین بار تلاش کرد به ایران نفوذ کند. در آستانه تظاهرات در قاهره ده‌ها تن از مخالفان دستگیر شدند. به رغم ادامه مذاکرات در درگیری‌های نزدیک دمشق 31 تن کشته شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در مصاحبه‌ای با یک تلویزیون لبنانی گفت که گروه خلافت اسلامی یا داعش چندین بار تلاش کرده که در داخل مرزهای ایران حملاتی انجام داد، اما شکست خورده است. آقای علوی به تلویزیون المیادین گفت که این گروه از شهر رقعه که پایتختش محسوب می‌شود در حال توطئه علیه ایران است. ایران اگرچه هیچ مرز مشترکی با سوریه ندارد، اما به این کشور نیروی نظامی ارسال کرده است. حمایت ایران از بشار اسد در جنگ داخلی سوریه به بیش از قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی در این کشور باز می‌گردد. به گفته مخالفان در مصر، ده‌ها تن از فعالان سیاسی در قاهره در آستانه تظاهراتی که قرار است روز دوشنبه برگزار شود دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مخالفان فهرستی از اسامی 59 تن از سیاستمداران منتقد را منتشر کردند که از روز پنجشنبه تا شنبه بازداشت شدند. مخالفان در مصر از جمله جنبش 6 آوریل که در برپایی تظاهرات و سرنگون کردن حسنی مبارک نقشی کلیدی بازی کردند، از هواداران خود خواستند که روز دوشنبه تظاهراتی اعتراضی برپا کنند. این تظاهرات قرار است در اعتراض به توافق مصر و عربستان بر سر دو جزیره در دریای سرخ برگزار شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در جریان سفر اخیر ملک سلمان پادشاه عربستان موافقت کرد که کنترل این جزایر را به عربستان بسپارد. در جریان دور تازی از درگیری‌ها میان نیروهای وفادار به بشار اسد و مخالفان او در نزدیکی دمشق، دست کم 31 تن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، اخیراً فرستاده ویژه سازمان ملل هشدار داد که آتش بس میان نظامیان وابسته به بشار اسد و مخالفانش در آستانه فروپاشی کامل است. مخالفان دولت را متهم می‌کنند که همزمان با مذاکرات بر روی آنها آتش گشوده شده است، اما دولت سوریه می‌گوید تنها در حال مبارزه با گروه‌هایی است که مشمول آتش بس نیستند. به رغم این درگیری‌ها، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه رام کرد که مذاکرات ادامه خواهد یافت. او با این حال تأکید کرده فضای مذاکرات به شدت دو قطبی و پرتنش است. گفته منابع محلی، ده‌ها تن از اعضای القاعده در شبه جزیره عربستان در جریان حملات هواپیماهای بدون سرنشین در روز شنبه کشته شدند. به گزارش رویترز، درگیری‌های روز شنبه در نزدیکی شهر زنجبار در جنوب استان ایبین میان شبه نظامیان القاعده و نظامیان وفادار به منصور هادی رئیس جمهور قانونی یمن رخ داده. با آغاز جنگ داخلی در یمن، القاعده موفق شد که کنترل مناطقی را در جنوب این کشور به دست گیرد. جنگ داخلی یمن میان شبه نظامیان حوثی و نیروهای دولتی در جریان است. نیروهای دولتی یمن از حمایت عربستان و ائتلافی از کشورهای عربی منطقه برخوردارند. و خبر دیگر این که شاهین‌دخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران، از طرح تازه نیروی انتظامی انتقاد کرد و گفت وزارت کشور روز یکشنبه گزارشی در این باره به هیئت دولت ارائه خواهد داد. خانم ملاوردی در یادداشتی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده نوشته که به نظر می‌رسد ابعاد مختلف این طرح و نحوه اجرایی شدن آن برای مردم در حالی از ابهام قرار دارد و موجی از نگرانی جامعه را فرا گرفته است. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران 3 فروردین خبر داد که 7000 مأمور در قالب آنچه گشت امنیت اخلاقی نامحسوس خوانده شده، پلاک خودروهایی که به گفته او اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو و مزاحمت برای نوامیس و آلودگی صوتی کنند را از طریق ارسال پیامکی گزارش می‌دهند. معاون زنان و خانواده رئیس جمهوری گفته بیمار می‌رود اجرای این طرح به تذکر و بدپوششی خلاصه شود. در ادامه شنوندی مجله دریچه خواهید بود. کاری از همکارم مهتاب وحیدی را در ساعت 23 و 30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. جدیدترین ردبندی جهانی آزادی رسانه‌ها توسط گزارشگران بدون مرز منتشر شد. ایران در ردیف کشورهایی قرار گرفت که آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. رتبه ایران 169 در میان 180 کشور مورد بررسی. و امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی، پس از تحمل 5 سال زندان به سرطان کلیه مبتلا شد و کلیه سمت راستش از بدنش خارج شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز در جدیدترین ردبندی خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، بار دیگر ایران را در ردیف کشورهایی قرار داد که به گفته این نهاد آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. در بررسی وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 169 قرار گرفت. در ردبندی قبلی ایران در جایگاه 173 بود. اما آنطور که رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید، این چهار پله صعود نشان دهنده بهبود وضعیت مطبوعات در ایران نیست.
به دو دلیل: نخست، بد شدن وضعیت برخی دیگر از کشورها در جهان مثل روسیه یا چند کشور دیگر، و سپس این حالت ایستاییه. در کنار ردبندی، ما آنچه را که امتیازهای میانگین میگوییم، اون شاخص میتونه بیشتر کمک کنه. در مورد ایران متاسفانه همان ایستایی است که به چشم میخوره، با توجه به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی که بسیار مهمه در ردبندی، و سپس نقض قوانین یا حقوق بنیادین شهروندان از نظر آزادی اطلاع رسانی.
گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه همکنون دست کم 34 روزنامه نگار و شهروند وب نگار در ایران زندانیند، از قانون مطبوعات در ایران انتقاد کرده و آن را در تناقض با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران دانسته است. رضا معینی:
در رابطه با قانون مطبوعات، عملا برخی از جرایم مطبوعاتی تعریف شده حتی آنها هم اجرا نمی شوند، ولی خودشون اتهامایی مثل اهانت به مقام معظم رهبری یا مراجع مسلم تقلید که بسیاری از روزنامه نگاران به این عنوان دستگیر شدن، محاکمه شدن، و این مجموعه ها در رابطه با ردبندی تأثیر داشته. و با توجه به اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی امضا کننده هر دو بوده، و تناقضی که بین این اصول با قانون مطبوعات و به نوعی با قانون اساسی ایران وجود داره، از نظر قانونی معضلات بیشتری هست. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته: در ایران حتی دولت هم از داشتن شبکه تلویزیونی محروم است و صحبت های رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران هم سانسور می شود. کاربر دیگری با نام وزین گفته: وضعیت آزادی بیان در ایران زمانی خوب می شود که یک شهروند بتواند از عالی ترین مقام کشور انتقاد سازنده و محترمانه داشته باشد. اما تعدادی از مخاطبان رادیو فردا، از جمله امین فرشید و مخاطبی با نام کاربری خروس، این رتبه بندی را غیر واقعی دانستند. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس آمریکا که از 5.5 سال پیش در ایران زندانی است، به سرطان کلیه مبتلا شده است. او هفته پیش در بیمارستان بستری و کلیه سمت راستش از بدنش خارج شد. امید کوکبی سال 89 در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و تحصیل مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شد. در این 5 سالی که از بازداشت امید کوکبی می‌گذرد، شماری از نهادهای حقوق بشری خواستار آزادی او شدند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره وضعیت امید کوکبی می‌گوید:
خب ما اطلاع داریم که مدت‌ها ایشون از بیماری کلیه خونریزی کلیه رنج می‌برده و به نظر می‌رسه که تا حدی در واقع سهو شده در مورد درمان ایشون. بر مبنای معیارهای پذیرفته شده جهانی که خوشبختانه در قوانین جمهوری اسلامی هم منعکس هست، همیشه در این شرایط باید اجرای مجازات به تعویق بیفته و خب آزادی هم در سطح بین المللی همیشه پیش بینی شده برای کسانی که بیماری های صعب العلاج دارن. انتظار میره که ایشون به هیچ وجه به زندان برنگرده.
در این باره هم تعداد زیادی از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا برای ما پیام هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که گفته واقعا این شرایط انسانی نیست، او 5 سال از 10 سال حکمش را زندانی بوده، اگر هم جرمی مرتکب شده با این شرایط باید عفو شود. محمد هم با اشاره به وضعیت امید کوکبی گفته به این میگویند اعدام خاموش. و تعداد دیگری از مخاطبان رادیو فردا با نامهای جمال، محمد، داریوش، شروین و نام مستعار نسبت به بهبود وضعیت امید کوکبی ابراز امیدواری کردند و خواستار توقف حکم او شدند. و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره گفته:
نانجیب والی مملکتیه که فرزندان نخبه این مملکت رو در سیاه‌چال‌های خود محبوس و به انواع اقسام بیماری ها مبتلا نموده است. امید کوکبی یکی از این نمونه هاست.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت غیرعلنی محاکمه شد. اتهام‌های این فعال مدنی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام عنوان شده است. نرگس محمدی که آخرین بار اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت شد، در سال 89 هم با اتهام‌های مشابه به 6 سال زندان محکوم شده بود. او به گفته همسرش بیماری فلج عضلانی دارد و شرایط زندان برایش مناسب نیست. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره برگزاری جلسه دادگاه همسرش میگوید:
ظاهرا آخرین جلسه بوده و آخرین دفاع صورت گرفته و منتظر بودیم حکم چی هستش. وکلا حضور داشتن، ولی بارها هم دیگه گفتم در سیستم قضایی ایران وکلا بعد از بازجویی وارد پرونده میشن. این در حقیقت میشه گفت پرونده کلا شکل گرفته وسیل نهادهای امنیتی یا نهاد سپاه یا وزارت اطلاعات، بعد ایشون پخته حاضر شده رو جلوی وکیل میذارن و متهم. البته جدا از همینا قاضیای مخصوصی هم هستن که حکمای مشخصی میدن. واقعا فعال حقوق بشر چه چیزی غیر شفاف یا امنیتی داره که باید دادگاه در فضای امنیتی برگزار بشه؟
و با وجود انتقادها از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد و طی هفته گذشته هم دست کم 6 نفر در رشت، مشهد و بندرعباس اعدام شدند که جرم 5 نفرشان قتل بود و جرم 1 نفر دیگر قاچاق مواد مخدر. اما آنطور که سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید، به جز این افراد طی هفته گذشته 11 تن دیگر هم به جرم قاچاق مواد مخدر در ارومیه و بیرجند اعدام شدند که خبر اعدام آنان در رسانه‌های رسمی ایران اعلام نشده است. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
موارد اعدام غیر رسمی به این شکل توسط ما گزارش میشه که یا شاهد مستقیم یا منابعی در داخل زندان‌ها و در داخل سیستم قضایی، وکلا، خانواده، و همیشه موارد اعلام نشده و غیر رسمی باید توسط 2 منبع مستقل از همدیگه تایید شن برای اینکه ما شامل آمارمون بکنیم.
به گفته عفو بین‌الملل، در سال گذشته حدود 1000 تن در ایران اعدام شدند، رقمی که ایران را پس از چین در رتبه 2 شمار بالای اعدام‌ها در جهان قرار می‌دهد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.